أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 62 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام بر اساس روایتی که خواندیم و توجه داده شده بود به اینکه علم عبدالله افتح عامل فهم شیعیان شد مبنی بر اینکه او امام نیست و حجت خدا نیست، تصمیم گرفتیم که چند کلامی که منتهی شد به چند جلسه در موضوع علم امام علیه الصلوات و السلام صحبت کنیم. در ذیل علم امام ابتدا نکاتی رو عرض کردیم، بعد رسیدیم به این که علم حجت خدا و امام رو در قرآن هم تعقیب کنیم. یک آیه رو که آیه 7 از سوره مبارکه آل عمران بود با هم بررسی کردیم، هم به جهت ادبی و هم به جهت مفهوم و دلالتش. بعد از اون روایاتی رم درباره این آیه خواندیم که بر ما روشن‌تر شود که مفهوم این آیه در مکتب و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام چگونه است. بعد از این رسیدیم به دومین آیه که آیه اوت العلم بود، آیه 49 از سوره مبارکه عنکبوت. در ذیل آیه اوت العلم هم چند نکته عرض شد. نکته ها و سرفصل هایی که گفتیم رو سرکار خانم حقیقی میتونن کمک کنن به ما که ذیل آیه اوت العلم چه گفتیم و به کجا رسیدیم. اگر میتوانن میکروفونشون روشن کنن و بفرمایند.
راجب راسخان در علم داشتیم
اولو
علم بودش
کدوم؟ نه اوت العلم، راجب آیه دوم آیه اوت العلم نکته هایی که گفتیم. بله بله، نکته هایی که گفتیم و بیان بفرمایید.
در این آیه شما فرمودین که خداوند دو تا شاهد رو میگیره، او و آیات و بینات که خداوند متعال هستش، الذین اوت العلم که همون اهل بیت هستند، و چند تا حدیث در این رابطه شما توضیح دادین از کتاب تفسیر برهان از ابو بصیر که ابو بصیر از پیامبر سوال میکنن و حضرت عرض میکنن که آیا منظور از اوت العلم شما هستین؟ حضرت جواب میدن کی میتونه اوت العلم باشه غیر از ما که راسخون فی العلم هستیم. حدیث بعدی رو که در این رابطه شما توضیح دادین، از حضرت خواستم که راجب این آیه توضیح بدن. حضرت فرمودن به خدا قسم منظور همان چیزی است که در قرآن آمده. به حضرت گفتم منظور اوت العلم شما هستین. حضرت فرمود چی کسی از غیر از ما میتونه باشه. حدیث بعدی، وقال الذین اوتوا العلم والایمان الی یوم البعث، که باز من اینجا رو جا موندم توضیحشو، ولی روایت بعدی از آقا امام رضا است که ذیل آیه 57 یا 56 سوره روم اومده که منظور از اوتوا العلم و ایمان تنها پیامبر اهل بیت هستن تا روز قیامت، چون بعد از پیامبر صلی الله پیامبر دیگر نیومده.
بسیار
احسن
به شما.
سلام عرض شما.
سلام علیکم.
فکر میکنم تون حدیث سوم بود که فرمودیم نحنهم.
بله
ما
این یه نکته بود که اهل بیت علیهم السلام راجع به این کسانی که الذین اوتوا العلم است فرمودن نحن هم ذیل این آیه در تفسیر شریف برهان. دیگه چه مطلبی عرض کردیم خانم شفیع؟
بعد هم راجب پیروان مکتب خلفا هم اوتوا العلم رو معرفی کردیم که
احسن
عده از ایشان به نقل از ابن عباس اوتوا العلم رو عالمان تورات می دونستن که
بله عده ای عالمان تورات، عده ای عالمان اهل کتاب، عده ای اصحاب رسول خدا، عده ای حافظان قرآن، عده ای عالمان انجیل و تورات به شکلهای مختلف. خیلی ممنونم. بله این تکمیل در واقع نکته هایی که تا جلسه قبل راجع به آیه اوتول علم گفت. حالا میایم بررسی میکنیم ایرادات دلالتی کسانی که این الذین اوتوا العلم رو عالمان تورات دانسته باشند. اینایی که اوتوا العلم رو عالمان تورات میدانند با توجه به آیات پیشین که امی بودن پیغمبر رو اشاره می کند که راجع به خود امی بودن پیغمبر چه معنایی داره، حالا اون یه بحث مستقل است. اینا میگن مراد از آیات بینات علمیست که نزد عالمان به تورات بوده. من دو خط بگم اینو یادداشت کنید، اگر ابهامی داشت بعد اینو توضیح بدیم، اگرم روشن بود که هیچ. باید دانست انسان معنی کردن آیه یعنی نسبت دادن اوتوا العلم به عالمان تورات با عنایت به این که کلمه هو در آن به کار برده شده است ایجاد اشکال میکند. زیرا برای صفت یا صفات آن حضرت با توجه به مؤنث لفظی بودن واژه صفت باید ضمیر هیه به کار برده شود. صفت با توجه به مؤنث لفظی بودن واژه صفت، یعنی واژه صفت خودش مؤنث لفظیه، باید آیه در صورتی که میخواست انتساب پیدا بکنه به برخی از صفات پیغمبر مثل امی بودن که در آیات پیشین اشاره شده، باید از واژه هیه استفاده میشد. بنابراین برای چنین انتسابی این افراد مجبور شدند قرآن رو به گونه دیگری بخوانند. چجوری میخونند؟ بل هی آیات بینات میخوانند فی صدور الذین اوتوا العلم. آیات بیناتشون. الان من توضیحم تموشه. آیات بینات را امی بودن پیغمبر میگیرن، بعد این چون به یک صفتی از صفات پیغمبر نسبت پیدا میکنه، هوه باید هیه خونده بشه. ما در قرائات قرآن قرائات مختلفی داریم. به صورت مکتوب یک توافقی راجع به قرآن مکتوب در دست افراد در کل جامعه اسلامی شده است، ولی در قرائت تفاوت‌هایی وجود داره. در واقع اینها برای درست کردن این معنی، اون قرائتی که هیه خوانده می شود را ترجیح میدن و اونگونه توضیح میدن و تفسیر میکنن. شما برای توجه به تفاوت قرائت ها، بعضی از قرائت هایی که قرائت های مجلسی مثلا گفته می شود رو بشنوید، اینو توش میبینید. یعنی قاری مثلا عبدالباسط یا دیگری چند مدل میخواند، مکتوب یکیه ولی چند مدل میخوانند، یعنی بر قرائت های مختلف میخوانند. اصراری بر این که این قرائت درسته نیست توسط هم اونها هم مکتب شیعه، ولی فعلا یه توافقی بین این که این کتاب و قرائت حفص از عاصم در دسترس افراد باشه و افراد استفاده بکنن در عالم اسلام پیدا شده است. یعنی نقل‌های مختلفی این قرآن قرائت شده و اعراب گذاری و حتی برخی کلماتش، حتی اینکه آیه کجا تمام میشه و کجا آغاز میشه، به این سبک را کسی به نام حفص از عاصم نقل میکند. برای ما قرائت قرآنمون حفص از عاصمه، یعنی نوعی که قرائت شده است. چی؟
حتی شروع پایانم نداشته.
به این شکل اصلا قرآن اولیه نبوده. قرار بوده امیرالمومنین قرآن را اون نظمی که مورد رضای خداست حاصل بکنند و ایجاد بکنند به دستور پیغمبر، که پس از ایجاد شدنش هم اجازه در دسترس افراد قرار دادن داده نشده، بنابراین مانده خدمت امام زمان سلام. پس کسانی که الان از بین این گروه هایی که خواندیم که اوت العلم رو به افراد مختلفی نسبت میدن، گفتیم کسانی که اوت العلم رو عالمان تورات میدانند، این گونه در قرائت آیه به اصطلاح تغییر ایجاد میکنن تا بتونن اون مفهوم را درست کنن. ما الان بیش از این با این بحث کاری نداریم، فقط اشاره میکنیم به اینکه اینا در واقع این دسته یه بخشی دیگه از آیه رو هم جور دیگری معنا میکنن تا بعد بتونن اوت العلم رو عالمان تورات توضیح بدن. کسانی که اوت العلم رو به معنی مؤمنین گرفتن، اینا هم دوچار یه مشکل دیگری میشن. مشکل مشکل این گروه اینه که خب قرآن چرا مثلا نگفته المؤمنین یا الذین اوتوا الایمان، گفته الذین اوتوا العلم. ثانیاً کسان زیادی ممکنه جزء مؤمنین حساب بشن، ولی همه اینا عالم به علوم قرآن نیستن. سوماً اگر اوت العلم رو به معنی مؤمنین بگیریم، با بقیه آیات قرآن تعارض پیدا میکنه و اون کجاست؟ ولقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، که چیکار کند؟ سوره مبارکه آل عمران آیه 164، تا آیات رو براشون بخواند، تزکیهشون کنه، کتاب و حکمت رو به اونا تعلیم بده. خب ما که اینجا میگیم مؤمنین کسانی هستند که علم بهشون داده شده، پس پیغمبر مبعوث شده است و خدا منت گذاشته که بیاد برای مؤمنین چه چیزی رو بیان کنه. وقتی بیان شده دیگه بیان کردن نداره. این شد دو دسته، گروه اول کسانی که عالمان تورات می گرفتن، گروه دوم کسانی که مؤمنین رو می گرفتن مطلعه، گروه سوم کسانی که اصحاب رسول خدا رو اوتول علم میگیرن. اینا چه مشکلی دارن؟ الان یه نفر با همین مدل توضیحی که دادیم میتونه اینو پاسخ بده. چیه جوابش؟
خب جزء اصحاب پیامبر اون خلفا هم مثلا ابوبکر اون مثلا
راه سفت اصحاب پیغمبر منافقین هم میشن، چون پیروان مکتب خلفا معتقدن هر کی پیغمبر رو دیده باشه صحابی حساب میشه. خدا همه این علم رو به اینا داده؟ خدا اونها رو اوتول علم میدانند؟ چون خودشون میگن صحابی منظوره و خودشون میگن صحابی یعنی کسی که پیغمبر را دیده باشه حتی اگه مثلا یه روز دیده باشه، بنابراین یه گستره عظیمی باید شده باشن اوتوله. کسانی که اوتول علم و حافظان قرآن میدونن، خیلی ها ممکنه حافظ الفاظ قرآن باشن ولی ربط به علوم قرآن نداره، اصلا سنی هم نباشه شیعه باشه، حافظ قرآنه. ممکنه یه نفری همه یک کتابی رو از حفظ باشه ولی مفاهیمشو خوب نفهمه، یه نفری حافظ نباشه ولی مفاهیمشو خوب بفهمه، اینا مغایرت پیدا میکنه. اونایی هم که دسته بعدی، اونایی که اوتول علم و عالمان قرآن حساب میکنن، سوال اینه که این عالمان عالمانی هستن که اکتسابی عالم قرآن شدن یا وهبی؟ یعنی یه نفری بهشون یاد داده یا من عند الله عالم شدن؟ خب اینا مشکلش چی میشه؟
اسمتی که یعنی اگر که
بذارید با یه ترتیب دیگه ای بگیم مشکلشون چی میشه؟ اولین مشکلشون اینه که هر کسی ظرفیتش نسبت به علوم قرآن یه مقداره، حتی اگه اکتسابی باشه اینا نمیتونن اوتول علم حساب بشن.
درخشید استاد.
بله.
میتونیم بگیم که اگر که علمشون طوری باشه که خدا بهشون داده، پس اون آیه راسخونه فی العلمی که حرف ما میشه رو بازم حرف ما رو تایید میکنه، پس حرف اینا اشتباه میشه. اگرم از کسی یاد گرفتن، خب چه کسی اون علم رو داشته که به اینا یاد بده؟ چون که بالاخره این علم اکتسابی هم که باشه، اول ابتدای علمش از کجا اومده؟
میتونیم اینو بگیم، بعد و خونا ممکنه این ایراد رو بگیرن بگن نه اینا علم از پیغمبر گرفتن. خب یعنی همون با اون فرض که اینا صحابی پیغمبرن، اطرافیان پیغمبرن،
بعد پیغمبر امی بودن
باشه، ولی بالاخره پیغمبر مبین قرآن هستن، خود پیغمبر علمشون من عند الله، امی بودنشون به معنای درس نیاموختن از غیر خداست و تربیت شدن به دست غیر خدا و عنایت الهیه. ولی اگر همین رو همونها بگن، بعد وقت ما این جمله رو میتونیم تکرار کنیم که ظرفیت افراد محدوده، اوتول علم یک قالبی نیست که بشه به همه عنایت کرد، یه نفر یه بخشی از علم را میفهمه یه بخش رو نمیفهمه. نکته دوم اینه که افراد میشود علم را بیاموزند، از منبع درستی هم بیاموزند، محدود میآموزند ولی فراموششون هم میشود. وقتی فراموش میشود دیگه صاحب اون علم نیست، علم را به او داده اند ولی او فراموش کرده به هر علتی. نکته سوم میشود گفت که عمر پیغمبر محدود بوده، پیغمبر راجع به بسیاری از آیات برای عموم افراد نتونستن صحبت کنند، حتی نتونستن تمام قرآن را به همگان تدریس کنند. ما همیشه در بحث امامت و در بحث اکمال دین این جمله رو گفتیم، در بحث نبوت هم که حالا اگه توفیق پیدا کردیم یه بار بحث کنیم این رو میگیم، و اون اینه که پیغمبر همه دین را گفتند و همه آنچه خدا بهشون امر کرده بود منتقل کردند به بقیهش شما ها بگید، به امت و امیر المؤمنین. یه قطرهش افتاد دو سر امت، دریا دریاش رفت نزد امیر المؤمنین. بنابراین در پیغمبر و وظیفه انتقالشون نقصی نیست، اما امت که اصلا نمیفهمیدن که، یعنی پیغمبر کلی با اینا کار کردن اینا بفهمند که دختر ارزش دارد، بفهمند محبت یعنی چه، بفهمند توبه یعنی چه، خوشحال شدیم، بفهمند مثلا خیر رساندن یعنی چه، بفهمند جنگ نکردن چه خوبیایی داره. کلی پیغمبر کار کردن اینا رو از سوسمارخوری خارج کنن. خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم زحمت کشیدن، خدا انشاءالله عذابشون آن به آن زیادتر کنه، اومدن مردم رو به پیش از اوضاعی که پیغمبر اینا رو تربیت کرده بودن برگردوندن. خدا عذابشون رو زیاد کنه. مشکل چهارم در این که اوت العلم رو عالمان قرآنی فرض بکنیم که مثلا از پیغمبر یا از کسان دیگری درس گرفتن، با فرض این که در زمان رسول خدا کسانی از منبع علم حضرت یاد گرفته باشند، زمانهای دیگه این اوت العلم کیانند؟ قرآن زمان امام صادق چگونه تعریف می شود و تبیین می شود؟ بزرگواران، این معناش این نیست که قرآن را باید در هر عصری آدم دستش بگیره و به مزاق خودش توضیح بده و تفسیر کنه. یه جمله ای را جایگاهش را در ذهن شما کمی متزلزل کنم به لطف خدا، بعد بحث رو ادامه بدم. و اون جمله ایست که مشهور است که از امیر المؤمنین نقل می کنن، بعد بر مبنای این نقل بی سند دیوارها سوار می کنن. این نقل بی سند را برش دیوارها سوار میکنن. یه سه تا صلوات به امیر المؤمنین تقدیم کنید. اللهم صل علی محمد. نقلی میکنند از امیر المؤمنین علیه السلام که ادبوا اولادکم بغیر تأدیبکم، فرزندانتون رو ادب بکنید، تربیت بکنید به روشی غیر از روشی که شما رو ادب کردند و تربیت کردند. فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، اونا برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شدند، یعنی اقتضائات دوران شما و بچه هاتون متفاوت. ظاهر خوشگلی داره، جون میده برای بحثای تربیتی، یه دهه منبر بره بگی بچه هاتون رو برای زمان دیگری تربیت کنید. یعنی چی حرفای 1400 سال پیشو میزنید برای بچه هاتون؟ حرفای دیگه باید بزنید دیگه. الان بچه ها نیاز به احکام نجس و پاکی ندارن دیگه، الان بچه ها نیاز به اون قیود ندارن. این تأدیب شماها بوده، تأدیب بچه هاتون باید یه جور دیگه باشه. خدمت شما عرض بکنم که این سخن در هیچ یک از منابع شیعی و مکتب خلفا از کتاب‌های اصلی نیامده. منبع این سخن این است: ابن ابوالحدید در پایان شرح نهج البلاغه میگه من وقتی شرح نهج البلاغه را به پایان رساندم، جلد 20 صفحه 268، میگه من وقتی شرح نهج البلاغه را به پایان رساندم دوست داشتم 1000 حکمت را که از آن حضرت یا بعضی حکمای دیگر، این یا بعضی حکمای دیگر ازش خط بکشیم، نقل شده و از آنها خوشم آمده اینجا بیاورم. این جمله رو میگه و حکمت 102 این جمله رو نقل میکنه. عده‌ای هم رفتن تحقیق کردن به این رسیدن که این جمله جمله افلاطونه. خود ناقل حدیث میگه من میخواستم یه مجموعه کلمات حکیمانه نقلم، دیدین یه کتابای تو بازار از همه حرف میزنه، یکیشم تعبیر غلط امام علی رو میذاره، زیرش مینویسه امام علی، بعد بالاش هم مینویسه مثلا فلان رمان نویس، پایینش هم مینویسه فلان رقاصه، صفحه بعدش هم مینویسه فلان پادشاه ستمگر، جمله از هیتلر میذاره، جمله از امام علی هم میذاره، جمله از امیرالمومنین باید بذاره، ولی جمله از امام علی میذاره. این ابن ابی الحدید هم خواسته جملاتی رو جمع بکنه، یکی از جملاتی که آورده اینه، خودش میگه و دیگر حکما. خب کجا بودیم این جمله رو گفتیم؟ گفتیم اگر اوتول علم رو کسانی تعریف بکنند که در زمان پیغمبر علمی را گرفتند از پیغمبر، سوالمون اینه آیا در دیگر زمانها اوتول علمی هستند یا نیستند؟ اگر هستند صاحبان علمی که علم به مفاهیم و معارف قرآن دارند، اینا از منبع وحی گرفتن یا نه؟ اگر منبع وحی گرفتن که همون اهل بیتی میشن که ما گفتیم، اگر از منبع وحی نگرفتن از کجا دارن این حرفا رو میزنن؟ یه حساب و کتاب و یه منبعی باید داشته باشن. میگه من نظرم اینه راجع به عالم خلقت، میگم منم نظرم اینه، منم اعتماد به نفس کاذب استفاده میکنم، میگم منم نظرم اینه، میگه من نظرم راجع به مثلا چه میدونم فلان مسئله احکامی اینه، منم میگم نظرم اینه، این به اون در، چرا حرف تو حرف من؟ تو پیغمبری منم پیغمبرم، منتها تو پیغمبر مشهوری هستی، من پیغمبر غیر مشهوریم. میگن به یه نفر گفتن پیغمبر معجزه داشت، تو هم اجازت رو بیاور. گفت چگونه اجازه بیارم؟ گفتم پیغمبر دستور داد درخت آمد. گفت باشه. وایساد گفت ای درخت بیا. یه دو سه بار تکرار کرد درخت نیامد. گفت ما پیغمبران متواضعیم، اگر درخت نیاد ما میریم. خودش رفت سمت درخت. حالا تو پیغمبری هستی که این گونه تفسیر میکنی، من پیغمبر هستم اینجوری تفسیر میکنم، اشکال داره؟ سخن این بود که اگر زمان گذشت پیدایش حوادث جدیدی رخ داد، چه کسی باید دستور بدهد که الان وقت قیام است یا وقت سکوت است، وقت صلح است یا وقت جنگ است؟ کی باید بگه؟ اگر بگن هر کسی بر اساس میل خودش و بعد استناد کنند به امثال این جملات که ادبو فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، تمام مبانی را می شود با یه مالکشی به هم ریخت. بگیم حجاب اون روز دیگه امروز جواب نمیده، بگیم احکام اون روز دیگه امروز جواب نمیده، بگیم اعتقادات اون روز دیگه امروز جواب نمیده. به یه آقایی گفتم بر اساس این آیه قرآنی من اینجوری عمل کردم، ولی اپل خودم نظر ندم. گو آخه دیگه الان واقعا قرآنی که مال اون زمانه الان جواب میده اینجوری عمل بکنی؟ شیعه هم هست، متدین هم هست بالاخره در یک جنبه هایی، ولی اگر من مغزم اینجوری شستشو شده باشه با یه همچین جملات زیبا و خوشگلی، ادبو اولادکم به غیر زمانکم، مثلا مبانی میره زیر سوال. نکته پنجم اینجاهاش هر جاش یه خورده ایهام پیدا کرد، با شنیدن مجدد فایل صوتی میشود اون اینها ایهام را برطرف کرد. من متوجهم که گاهی بیانم سریعتر از نگارش شماست، ولی به هر حال باید بحثمو این جلسه جمع کنم. نکته پنجم، اگر کسی گفتش که اوتول علم تمام عالمان علوم قرآن هست، ما سوال پرسیم میگیم ببخشید پس این همه اختلافی که بین عالمان و علوم قرآنیه از چیه؟ مگه به اینها علم مشخصی داده نشده؟ چه اوتول علمیه که به اینها داده شده ولی با همدیگه سازگار نیست؟ ما باید به کدومش مراجعه کنیم؟ اصلا خود این اوتالعلم، خود این آیه را مفسران قرآن، حافظان قرآن، مدرسان قرآن، مدعیان علوم قرآن به 10 مدل توضیح دادن. این خودش نشون میده که اوتالعلم اینگونه نیست که هر کس با قرآن مأنوس بود بتونه راجبش سخن بگه. جالب اینه، یه جمله جالبیست، اینو بد نیست بنویسیم. ما نمیتوانیم عالمان علم اکتسابی را مصداقی برای اوتالعلم بدانیم. عالمان علم اکتسابی را نمیتونیم. و تنها کسانی میتوانند مصادیق اوتالعلم باشند که علمشون به صورت وهبی و من عند الله داده شده باشه. یه فردیه به نام سید قطب، یه تفسیری داره تحت عنوان فی زلال القرآن، زلال با تازا. ذیل این آیه میگه نمی شود صاحبان علم اکتسابی باشند اوتالعلم، اون علم رو باید خدا عنایت کنه. ولی نکته جالب اینه که سید قطب مصداق تعیین نمی کنه. چرا مصداق تعیین نمی کنه؟ خواهی بخواد مصداق تعیین بکنه، بعد بهش میگن تو چرا خودت بر مکتب بصیره خلفایی، چرا بر مکتب حقه فرقه ناجیه نیستی؟ بنابراین ما تا اینجا میشود میشد آیات دیگری رو هم در این زمینه بیان بکنیم، ولی من در حد این که اگه اجازه بدین پیشنهاد بدم و به عنوان تکلیفی برای جلسه بعد تعیین بکنیم. بزرگواران مراجعه بفرمایند. بله یه لحظه من عرضم تموم بشه. بزرگواران مراجعه بکنند آیه ای رو که ما جلسه پیش هم بهش اشاره کردیم، آیه پایانی سوره مبارکه رعد رو، قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب رو در تفاسیر و تفاسیر معصور البته بهتر است مراجعه بکنند و این آیه رو هم به جزوه خودشون بیفزایند با توضیحات و نوشته هایی که از آیات و روایاتی که در ذیل این آیه می شود توضیح داد، در واقع تکمیل کنن بحث رو. بعضی ها این آیه رو مکی حساب کردند، بعد به عبدالله ابن سلام نسبت دادند، بعد خلاصه داستان در آوردن دیگه. ولی صریح روایت از امیر المؤمنین است در کتاب شواهد و تنزیل، ببخشید از پیغمبر است در کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 307 حدیث 422، ابو سعید خدری از پیامبر اکرم نقل میکنه راجع به آیه قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، پیغمبر فرمودن او برادرم علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است. بزرگواران مراجعه بکنند راجع به این آیه هم تأمل بکنند و روایات ذیل این آیه رو قربتن الالله بخوانند، از خدا بخواهند که معرفتشون رو نسبت وجود مقدس امیر المؤمنین افزون بفرماید و این معرفت رو انشالله برای بچه هاشون هم نقل کنند، برای همسرشون نقل کنند، این آیه رو بیارند بخونند تعریف کنند و از عظمت امیر المؤمنین، جایگاه امیر المؤمنین در این آیه قرآنی بگویند. چندی پیش یک جوان دانشجویی به من پیغام داد، گفت ببخشید سوال دارم، جوان دانشجوی اینجوری بگم متدین، حالا دیگه تدین رو چجوری تعریف کنیم نمیدونم، پیغام داد به عنوان یک دانشجو در کلاس درسی موظف شدم ببینم آیا درباره امیرالمؤمنین آیه‌ای در قرآن هست یا نه، اگه هست به من بگیم من میخوام تحقیق کنم. یعنی جوری سوال رو پرسیده بود، حالا دیگه مثلا به یه مناسبتی به من وصل شده بود توی این فضاهای مجازی، جوری سوال پرسیده بود که مفهومش این بود بابا اگه یه آیه هست به من بگو، من میخوام برم رو اون آیه تحقیق کنم، اگرم نیست که من بگو خیالم راحت چه برم به استاد بگم آیه در قرآن نیست. خیلی شوهر مهربان خوبی دارم، خیلی برادری دارم که به فکر منه، خیلی عزیزه برای من، ولی الان اگه بهش بگن یک آیه بگو از امیرالمومنین در راجب امیرالمومنین در قرآن، برمیگردم که اگه از امیرالمومنین در قرآن آیه‌ای آمده بود راجب حضرت، که خب مگر این همه مسلمان ها مرض داشتن دست از علی بردارن؟ این جمله رو میگه، ما میمونیم میگیم خدای راست میگه، شایدن درست میگه. این همون چاله جهلیه که اول جلسه گفتیم، اونایی که دیر صبحونه خوردن دیر رسیدن به کلاس و اول جلسه ازشون رفت. چهار تا چاله گفتیم، چهار تا دشمن گفتیم، چهار تا گرفتاری گفتیم که نمیگذاره ما با سعادت از این دنیا برویم. یکیش همین جهله بود. همت کنید معرفت اطرافیانتون رو نسبت به امیرالمومنین بالاتر ببرید. اگر در احکام میبینیم، این در احکام تربیت فرزند هست، خواستید از رو هم براتون میخوانم یه خود توضیح بیشترم میدیم، که فرزندانتون رو برای اقامه نماز، نه فقط نماز واجب، برای نمازهای مستحب هم گاهی مجبور باید کرد، یعنی باید گاهی شرایط توی جوری فراهم آورد، گاهی باید امر کرد. اگه برای نمازی که در ظاهر خلفای اموی و عباسی هم میخوانن، قنفذ و مغیره هم میخوانن، چنین دستوری آمده است که شما به حسب ظاهری او را به نماز امر کنید، بهش بگید امروز نماز امام زمان میخوایم با هم دیگه بخونیم، بهش بگید امروز بیاد دو رکعت نافله قبل ظهر بخونیم، بعد برای ولایت امیرالمومنین و تبلیغش و ترویجش هیچ وظیفه‌ای نداریم؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك، أسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذن له في جهاد عدوك وعدوه، واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير، رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و شادی همه درگذشتگان، حقداران، ذوی حقوق، پدر مادرها، اونهایی که حق به گردن ما دارند، اونهایی که ما رو با مکتب اهل بیت آشنا کردند، اونهایی که در دفاع از حریم اهل بیت گامی برداشته اند، دستشون از این دنیا کوتاه شده است. بخوانیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و محمد و محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یکی از خانم‌ها یه سوالی داشتن، سوالشون رو بفهم.
این جمله
رو بخشیم
من نتونستم
بدیم
کدوم
جمله رو؟
همین سید قطب
سید
این آیه
فرمودن، سید قطب حالا نفرمودن گفته است، خودش پیرو مکتب خلفاست دیگه. بله سید قطب میگه نمی شود این اوت العلم کسانی باشن که علمشون علم اکتسابیه، اینا حتما باید علمشون افاضه خدای متعال باشه، ولی تعیین نمی کنه مصداق رو. مثل اینکه کسی می فهمه که اگه بخواد مصداق تعیین بکنه باید نام امیرالمومنین رو بیاره، مصداق تعیین نمی کنه. ولی میگه این اوتول ام نمیتونن کسایی باشن که رفتن تو مکتب درس خوندن. این نکته‌ای بود که سید قطب گفته. بله. بله.
یه گروه دوم کسانی که اوتول ام رو به معنی مؤمنین گرفته بودن.
بله.
خود من نتونستم این قسمت رو دلیل شما رو متوجه بشم.
بله. ببینید اونایی که اوتول علم رو به معنای مؤمنین گرفتن و معادل گرفتن چند تا مشکل پیش میاد. یکی این که قرآن چرا به جای الذین اوتول ایمان که در واقع صاحبان ایمان باشه گفته اوتول علم. پس اینجا قرآن که کلام وحی است، کلام خدای خالق کلام است، یک حکمتی درش بوده است که از کلمه علم به جای مؤمنین استفاده شد. نکته دوم اینه که در آیات قرآن کسان دیگری هستند که مؤمنین شمرده شده اند ولی نیازمند علمند. پس نمیشود مؤمنین معادل اوتول علم باشند. مثلا فرض کنید یه فردی که ولایت امیرالمومنین داره، از اولم که یادشه توی زمین کشاورزی بوده، سوادم نداره، امیرالمومنینم قبول داره، اسلامم قبول داره، این مؤمنه به لحاظ قرآنی و روایی، ولی واقعا شما می‌بینید به لحاظ علمی بنده خدا هیچی نمیدونه، این چجوری میتونه اوتول علم باشه؟ ایراد سوم و نکته سوم اینه که اگر ما یه همچین فرضی بگیریم، قرآن در جاهای دیگری میگوید پیغمبر برای مؤمنین مبعوث شده است برای اینکه اونها رو علم بیاموزه، اونها رو تربیت کنه، اونها رو رشد بده. وقتی دوتا با هم تعارض پیدا میکنه، مؤمنین صاحب علمند ولی پیغمبرم اومده به اونها علم بدهد، بنابراین نمیتوانند مؤمنین مصداق این آیه باشند.
ممنون استاد.
فرمایش دیگری نیست؟ در پناه امام زمان.
یک سوال دیگه میتونم؟
بله بفهم بفهم.
توی گروه سوم که گفتین اصحاب رسول خدا رو اوتول علم میدونن، شما فرمودین که اونا میگن هر کسی که همراه پیامبر بوده و پیامبر رو دیده اینا رو صحابی میدونن. صحابه گسترش طرف
بقیهشو نتونستم به منافقین هم میرسه، یعنی منافقین هم میشن اوتول علم قرآن چون اونا هم صحابی حساب میشن دیگه. بله در پناه ما بزن.